پیش از هر چیز باید کنترل روان خود را به دست بگیرید و از اضطراب خود بکاهید. برای این کار تکنیک های تنفس عمیق را انجام دهید. مشاهده و شنیدن اخبار را به حد اقل برسانید و بررسی رسانه‌های اجتماعی را به ویژه پیش از خواب محدود کنید. در ضمن اطلاعات مهم و ضروری را فقط از رسانه‌های ملی دنبال کنید و به شایعات توجه نکنید. در شرایط بحرانی برقراری ارتباط با خانواده، دوستان یا گروه‌های حمایتی در کاهش احساس انزوا و اضطراب مؤثر است. می‌توانید با تماس‌های تلفنی، ارسال پیام یا حتی گفتگوهای رو در رو این ارتباط‌ها را حفظ کنید. یکی از اولویت‌های مراقبت از کودکان در مواقع بحرانی تأمین احساس امنیت آنهاست. کودکان باید بدانند که والدین یا مراقبان آنها همیشه در کنارشان حضور خواهند داشت. به طور مرتب به آنها بگویید که رهایشان نخواهید کرد و خطری آنها را تهدید نمی کند. گاهی اوقات کودکان نمی توانند احساسات و اضطراب خود را کنترل کنند. در این گونه موارد بهتر است آنها را در آغوش بگیرید، نوازش و لمس کنید. نشان دادن محبت می تواند کمک زیادی به حفظ آرامش کودکان کند. اضطراب و ترس‌های ناشی از شرایط بحرانی سالمندان را آسیب پذیرتر می کند. ایجاد فضای آرام و اطمینان بخش و وقت گذاشتن برای شنیدن احساسات و نگرانی‌هایشان از اضطراب آنها می کاهد. در ضمن به سالمندان خود اطمینان دهید که برای حفظ سلامت و رفاه آنها از هیچ تلاشی دریغ نمی کنید. نامش آرام بخش دلهای سرگردان و یادش قرار دلهای بیقرار است.
در روایت داره که امام زمان علیه السلام روزی 100 مرتبه به مؤمنین دعای خاص میکنه. بیایم یه کاری بکنیم. در ازای این 100 باری که حضرت به طور خاص عنایت میکنه، 100 تا صلوات با عجل فرجهم هدیه کنیم به حضرت. یعنی تو روز 100 تا صلوات با عجل فرجهم هدیه به امام زمان که آقا تو که تو روز 100 مرتبه به ما دعا میکنی نگاه خاص داری، ولی او به همه عالم نگاه داره ولی نگاه خاص به مؤمنین داره، که خودش فرمود اگر دعای من برای مؤمنین نبود بلاها اونها رو در هم میپیچید، به واسطه من و دعای منه که بسیاری از بلاها دفع میشه. ماها پشت صحنه عالمو نمیدونیم چه بلاهایی هست، اون وقت وقتی به ما تو اون عالم نشون دادن چه خبر بود و خیلی شرمنده میشیم که تو روز غافل بودیم از این همچین کسی که اینقدر به یاد ما بود. بیاییم به ازای اون 100 مرتبه دعا و نظر خاص حضرت 100 تا صلوات با عجل فرجهم نثار کنیم و من توصیه میکنم این 100 تا رو تو روز تقسیم کنیم.
حس می کنم نگاه که نزدیک ظهوری، ای نور که کعبه شده دلتنگ عزالت، مردان جهادن همه منتظرانت، این لشگر عشقت که پر همت و عزمت، عشاق همه یک به یک آماده رزمت، در معرکه سنگی بگویید به صهیون، آماده جنگی بگویید به صهیون، در حمله ما یک اثر از دیو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند، ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش،
ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش،
بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش،
ای لشگر صاحب زمان آماده باش،
ای اهل حرم میر و علمدار می آید، ای اهل حرم میر و لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش،
لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش،
بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش،
لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش،
ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش،
چشمیم که در چله هر تیر و کمانیم، چشمیم که آن سوی افق را نگرانیم، آهیم که برخواسته ایم از دل مظلوم، ماهیم که در هر شب تاریک نشانیم، دریا نسب ماست بگویید به مرداب، او مرده و ما تا ابد و دهر روانیم، ما وعده حقیم نخواهید نجنگیم، ما راهی قدسیم نخواهید بمانیم، خواندیم شبی حی علی الخیر العمل را، ما معزنه در معزنه تفسیر اذانیم، هم تیزی شمشیر هم آرامش تدبیر، پیریم و صبوریم جسوریم و جوانیم، آنها همگی تازه رسیدند به دوران، ماییم که هم قدمت تاریخ جهانیم.
ساعت 2 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 2 بامداد با چند خبر همراه ما باشید. در پی تجاوز نظامی رژیم جنایتکار ایالات متحده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رمز سیا با عبدالله الحسین علیه السلام در عملیات بشارت فتح، پایگاه العدید قطر را هدف تهاجم ویرانگر و قدرتمند موشکی قرار داد. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد فرزندان ملت در نیروهای مسلح تحت هیچ شرایطی تعرض به تمامیت سرزمینی، حاکمیت و امنیت ملی کشور را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. در بخش دیگری از این بیانیه سپاه پاسداران با هشدار قاطع به دشمنان ایران اسلامی اعلام کرد دوره بزن و در رو به سر آمده و هر گونه تکرار شیطنت منجر به تسریع در فروپاشی ارکان نظامی آمریکا در منطقه و محو قده سرطانی صهیون خواهد شد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در بیانیه اعلام کرد تعداد موشک‌های به کار گرفته شده در این عملیات موفق به تعداد بمب‌هایی بوده است که آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران استفاده کرده بود و پایگاهی هم که در حمله نیروهای مقتدر ایران مورد هدف قرار گرفته از تأسیسات شهری و مناطق مسکونی در قطر فاصله زیادی دارد.
Thank you very much.
ترامپ پس از حمله به تأسیسات
هسته‌ای in the Iranian regime Fordo, Natanz and
پشت تریبون می آید قلدر معابانه حق به جانب ایران را تهدید می کند که نباید واکنش
نشود.
آمریکایی ها که گمان می کردند در حملات 10 روز گذشته توان دفاعی ایران را تضعیف کردند رجز می خواندند که اگر ایران حمله کند چنین می شود و چنا.
Iran the bully of the Middle East must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
اما شامگاه دوم تیر چشم آسمان منطقه به موشک‌های ایران روشن شد. شلیک به سمت بزرگترین پایگاه منطقه ای آمریکا. جایی که کارشناسان آن را قلب هوایی آمریکا می‌نامند. موشک‌ها با وجود چندین لایه پدافندی به اینجا اصابت کرد. جایی که شاید از نیروهای نظامی خالی شده، اما پر است از تجهیزات پیشرفته راهبردی. ترامپ پس از حمله به خاک ایران گفته بود ما شکوه را به ایرانیان باز می‌گردانیم. حالا این موشک‌ها شکوه و بزرگی ایرانیان را به او گوشزد کردند. موشک‌هایی که فقط به تلافی تجاوز آمریکا به خاک ایران نبود. یک پیام بود. اینکه جنگ با رژیم صهیونیستی اشغالگر مانع نمی‌شود. پاسخ متجاوز دیگر داده. موشک‌های ایران یک نشانه بود. این که اگر بزرگترین ارتش دنیا هم باشی به خاک ایران دست درازی کنی پاسخش را میبینی. پایگاه عین الاسد و حالا پایگاه العدیده. ایران نشان داد اگر پای میهن به میان است اولین کشور پس از جنگ جهانی دوم است که مقابل آمریکا میایستد و پایگاهش را هدف قرار میدهد. اما این دفاع مشروع ایران ادامه دارد. پایگاه بعدی آمریکا یعنی صهیونیست ها همچنان زیر ضرب موشک های ایران خواهند بود. این عملیات بشارت فتح نامیده شد. نوید یک امید که پیروزی نزدیک است. آمنه سادات ذبیح‌پور خبرگزاری صدا و سیما.
در پی حمله موشکی نیروهای مسلح کشورمان به پایگاه آمریکایی العدید قطر که در پاسخ به تجاوز جنگنده‌های آمریکایی به تأسیسات هسته‌ای کشورمان انجام شد، مردم در بسیاری از شهرهای ایران با برپایی کاروانهای شادی شامگاه دیشب را سپری کردند.
وضعی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به سایت‌های هسته‌ای ایران داشتن و بی‌عملی که آژانس بین‌المللی هسته‌ای داشتش، نظر شما چیه؟ مجلس چه وظیفه‌ای داره؟
از نماینده‌ها می‌خوام که با آژانس بین‌المللی هسته‌ای کاملا قطع ارتباط کنن.
بله، خارج بشه به نظر من بهتره، دیگه فرقی نمی‌کنه. اینا کار خودشونو کردن.
قطع همکاری، قطع همکاری تنها چیزی که اصلا عقل سلیم اینو میگه، نه اینکه من بگم، نه اینکه کسی دیگه بگه، همه اینو میگن. وقتی اونا دارن میان جایی که ما نشونشون دادیم، بازرسی کردن،
قطع به یقین. انتظار اینه که اولا که پای آژانس رو قطع کنن از ایران، نباید آژانس دیگه به این راحتی بیاد. آقای گروسی، خب مشخصا با عمل کردشون معلوم شد که عامل سرویس موساد هست و عامل سرویس امریکا هست و یک بخش عظیمی از این اتفاقایی که داره میفته 100% به عهده و به گردن ایشون و تیمشون.
ما از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌خوایم که قطع همکاری کامل داشته باشن با آژانس بین‌المللی.
این آقای گروسی خیلی بی‌عرضه است. باید قشنگ جوابشو بدن. بی‌عرضه است. اصلا مردم ایران، مجلس، همه باید جوابشو بدن. همکاری اصلا دیگه معنی نداره دیگه.
نظر من اینه که وقتی آژانس بین‌المللی همه رأیشو داره به نفع آمریکا و کشورهای غربی صادر میکنه، اصلا دلیلی نداره که ما بخوایم به حرف اونا گوش بدیم یا بشینیم ببینیم که اونا چه رأی راجع به ما صادر میکنن. من از نماینده ها انتظار دارم که خب تصمیم درست رو بگیرن. از نظر منم تصمیم درست اینه که خب قطع همکاری داشته باشن.
عزیز بنده، به نظر من اگه همکاری، قطع همکاری کنیم با MPT خیلی بهتر میشه، که یه خوردم اونا یک تکونی به خودشون بدن که ما هم قدرت داریم، ما هم نفوذ داریم و ما هم میتونیم اختیار داشته باشیم و از حق خودمون دفاع کنیم.
رسانه های عبری فاش کردند راکت های سامانه گنبد آهنین هیچ تأثیری بر موشک های بالستیک ایران ندارند و به صورت شانسی شلیک میشوند.
این جدیدترین تصویری است که از ضعف سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی منتشر شده. چند روزی است که ذخیره محدود موشک‌های سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. مواجه شدند. سامانه‌هایی که علاوه بر خشاب‌های در حال خالی شدن، در برابر راهبرد حملات موشکی ایران هم دید شدند.
Well, truthfully, Anna, it's been fascinating to me. I did not think Iran would have this kind of capability.
صادقانه بگم، این موضوع برای من واقعا شگفت‌انگیز بوده. من فکر نمی‌کردم ایران چنین توانمندی داشته باشه. تعداد و موج‌های موشکی که ایران به ویژه به سوی تل‌آویو شلیک می‌کنه، قابلیت نفوذ و عبور از سامانه‌های دفاعی رو داره.
ایران در هر حمله موشکی جدید را برای صهیونیست‌ها رو می‌کند. موشک‌هایی با ویژگی‌های متفاوت و سرعت و مانور متغیر که سامانه‌های پدافندی صهیونیست‌ها را گیج کرده. حالا بخشی دیگر از ناتوانی سپر موشکی اشغالگران فاش شده. شلیک‌های بی‌هدف گنبد آهنین به سان تیری در تاریکی است تا شاید در آخرین لحظات به موشک ایرانی برخورد کند.
The Iron Dome actually was not designed to intercept ballistic missiles. The Iron Dome
گنبد آهنین اساساً برای رهگیری موشک‌های بالستیک طراحی نشده. این سامانه بیشتر برای موشک‌ها و خمپاره‌های کوتاه‌برد به کار میره. با این حال گنبد آهنین در مواقع ضروری میتونه به عنوان خط دفاعی نهایی وارد عمل بشه. رهگیری موشک‌های بالستیک بر عهده سامانه‌های پیشرفته‌تر مثل پیکان و تاد.
صهیونیست‌ها پس از اینکه موشک‌های ایرانی از سامانه‌های فلاخن داوود، تاد و پیکان عبور می‌کنند، در آخرین لحظات موشک‌های گنبد آهنین را شلیک می‌کنند. اما چون این موشک‌ها توانایی رهگیری موشک‌های بالستیک را ندارند، پس از مدتی یا در آسمان منفجر می‌شوند و یا به زمین سقوط می‌کنند و می‌شوند دردسر دیگر برای صهیونیست‌ها. غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
بینندگان ارجمند و گرامی به خبری که همینک به دستم رسید توجه بفرمایید. گزارش های میدانی از فعالیت گسترده پدافند هوایی کشورمان در چند شهر حکایت دارد. همزمان با ادعای ترامپ درباره آتش‌بس، دشمن صهیونی به چند منطقه در شهرهای تهران، ارومیه و رشت حمله کرد. ادامه خبرها. به گفته رئیس اورژانس تهران، بیش از 90% اهداف رژیم صهیونی و کودک‌کش منازل مسکونی بودند. پارک‌ها و محل بازی کودکان هم مورد هدف این رژیم قرار گرفت.
خودروهای بمب‌گذاری شده، ترور کور، اینها بخشی از حملات رژیم صهیونیستی است که مردم ایران در این چند روزه شاهد آن بودند. تروریسم شهری همیشه یکی از سلاح‌های صهیونیست‌ها علیه دشمنان و حتی دوستانشان بوده و ریشه آن هم به قبل از تشکیل رژیم صهیونیستی برمی‌گردد. پس از اشغال فلسطین توسط انگلیسی‌ها، دولت انگلیس بنابر قولی که در بیانیه بالفور به خاندان روچیلد داده بود، صدها هزار مهاجر یهودی را از اروپا به فلسطین آورد. آن هم برخلاف خواسته فلسطینیان. اما حتی این کار دولت انگلیس هم برای برخی از صهیونیست‌ها کافی نبود، به طوری که گروه‌هایی شکل گرفتند که خواستار مهاجرت سریع‌تر و بیشتر یهودیان و اعطای کامل کنترل فلسطین به یهودی‌های صهیونیست بودند. به همین دلیل گروه‌های صهیونیستی مانند هاگانا و ایرگون شروع به حملاتی علیه نیروهای انگلیسی در فلسطین کردند. مرگبارترین این حملات بمب‌گذاری هتل کینگ دیوید در سال 1946 بود که در آن 91 نفر از جمله 28 انگلیسی کشته شدند.
عاملین این حمله یهودی‌های صهیونیست و اعضای شبکه تروریستی ارگون تحت فرماندهی مناخیم بگین بودند. بگین بعدها نخست وزیر اسرائیل شد.
شدت حملات تروریستی صهیونیست‌ها علیه انگلیسی‌ها آنقدر زیاد بود که یک بار ملکه الیزابت دوم در یک جمع خصوصی گفت که اسرائیلی‌ها همگی یا تروریست هستند یا فرزندان تروریست. اما بعد از تشکیل رژیم صهیونیستی هم این نوع حملات ادامه پیدا کرد. در سال 1956 جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر با صهیونیست‌ها وارد جنگ شد. جنگی که آمریکای آیزنهاور ترجیح داده بود کنار بایستد و نظاره‌گر باشد. اما صهیونیست‌ها برای واشنگتن نقشه‌ای کشیده بودند. کشته شدن آمریکایی‌ها در مصر می‌توانست کاخ سفید را به تغییر راهبرد و ورود به جنگ به نفع تل‌آویو متقاعد کند. عملیات سوزانا در قاهره کلید خورد و شهروندان آمریکایی هدف ترور قرار گرفتند. ترورهایی که قرار بود گردن مصری‌ها انداخته شود تا آیزنهاور و آمریکا را وارد جنگ کند. اما این عملیات لو رفت و صهیونیست‌ها به هدفشان نرسیدند. صهیونیست‌ها حتی از تروریسم با هدف خودزنی هم استفاده می‌کنند، به طوری که در سال 1994 سفارت رژیم صهیونیستی در لندن هدف بمب‌گذاری قرار گرفت. بمب‌گذاری که به گفته یکی از ماموران اطلاعاتی انگلیس توسط خود صهیونیست‌ها انجام شد تا از آن برای مظلوم‌نمایی استفاده کنند.
افسر ارشد MI5 که مسئول این پرونده بود در گزارشش این را گفت. او گفت موساد، آژانس اطلاعات خارجی اسرائیل، خودشان سفارتشان را بمب گذاری کرده بودند.
محمد حسن صادق‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق غیر نظامی یک کارخانه کاغذسازی در شهرستان هرسین کرمانشاه هدف قرار گرفت.
حوالی ساعت 10 شب به دنبال تهاجم صهیونیست‌ها صدای انفجار در نزدیک هرسین شنیده شد. در این حمله کارخانه کاغذسازی بیستون مورد اصابت قرار گرفت.
اسرائیلی بود آمد اینجا را زدن.
اینجا چیه دقیقاً؟
این سنیا کاغذه.
بچه‌ها اینجا کار می‌کردن، بالاخره لقمه نان حلال در می‌آوردن که متأسفانه رژیم صهیونیستی دیشب اینجا را متاسفانه بمباران کرد.
از روسا که اومدیم اینجا دیدیم اینجا آتش که هولوش ساعت 11 و اینا بود که اومدیم اینجا دیدیم نه اصلا کلن داغون شده داره آتش میگیره.
ما نگهبانی بودیم، یه دفعه انفجار شد، بعد که اومدیم پایین همه شرکت ما از بین رفته. ما 30 نفر شاید بیشترم مستقیم غیر مستقیم هم داریم.
تو 80% پیشرفت بود که میخواست که به تولید برسه که متاسفانه این اتفاق براش افتاد.
کارخانه کاغذسازی چیز مهمی اینجا که نداره. ما میگیم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا.
این کارخانه حدود 80% پیشرفت فیزیکی داشته و قرار بود به زودی راه اندازی شود. موسوی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
یک واحد 42 مگاواتی در نیروگاه ری تهران با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید و احداث یک واحد دیگر نیز کلنگزنی شد. طبق گفته وزیر نیرو، بهره برداری از این واحد به کاهش افت ولتاژ شبکه برق کمک می‌کند.
خب یک واحد حرارتی هستش که خوشبختانه با توجه به اینکه کاملا واحد داخلی هم هست، ساخت داخل هست و امکانات کشور رو در واقع به عبارت یه جوری ظرفیت کشور در همین شرایط داره نشون میده. الحمدلله امروز موفق شدیم روشنش بکنیم، چون در نقطه خاصی از شبکه واقع شده اثر بسیار بزرگی میتونه در شبکه داشته باشه، در افت ولتاژ میتونه خیلی موثر باشه. ما از این جنس واحد ریز و پراکنده به تعداد بسیار بالا در حال نصب هستیم در سرتاسر کشور در نقاط مختلف که انشالله اگر بیان میتونن کمکی بیشتر از اون حد توانشون به ما بکنن در شبکه. در واقع اثرگذاریشون بسیار بالاست.
گزارش های میدانی از فعالیت گسترده پدافند هوایی کشورمان در چند شهر حکایت دارد. همزمان با ادعای ترامپ درباره آتش بس، دشمن صهیونی به چند منطقه در شهرهای تهران، ارومیه و رشت حمله کرد. خیلی ممنون که با ما همراه بودید.
وقتی که حضرت موسی بنی اسرائیل رو برداشت و حرکت کردن شبانه به طرف دریا که بگریزن از اونجا و برن، فرعونی ها فهمیدن اینا رو دنبال کردن، اصحاب موسی رو کردن به موسی. وقتی که نزدیک شدن که دیده می شدن، اصحاب موسی بنی اسرائیل ترسو و کم یقین به موسی گفتن الان انا لمدرکون، الان میان ما رو میگیرن، پدرمون در آمد. حضرت موسی فرمود کم یا هرگز، هرگز چنین چیزی پیش نخواهد آمد. چرا؟ ان معی ربی، خدا با منه، پروردگار من با من است. کلا ان معی ربی سیهدی. ببینید معیت الهی اینقدر اهمیت داره. اگر من و شما بتوانیم این معیت الهی رو حفظ کنیم، بدانید آمریکا که هیچ، اگر 10 برابر قدرت آمریکا هم کسانی در دنیا نیرو داشته باشند، این نیرویی که خدا با اوست بر اونها غلبه خواهد. ملت ایران نشان داده در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس میشه، دچار ترس و لا تهین و لا تحزن و انتم الاعلون که کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده و من نصر الله عند الله العزیز الحکیم، به خدای متعال ملت ایران رو، حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار من با من است.
ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی محکم می ایستد،
محکم می ایستد.
ایران
سرزمین عزت و ایستادگی در برابر طوفان جنگ تحمیلی سرخم نمی کند.
ملت بیدار ایران،
ملت
با قلبی پر از ایمان، دیوابی عزبار در برابر دشمنان است.
هر تهاجمی که زبونان بر این خاک مقدس روا دارند با مشت آهنین پاسخ میگیرند.
این پرچم سرنگ سبز و سپید و سرخ، خاک مقدس است، خون شهید و سرخ. این پرچم سرنگ